به نام خدا. در جلسات قبلی فصل 4 کتاب رو بررسی می کردیم و توضیح دادیم که منابع تدوین هدف ها به صور مختلف مطرح میشه. طبق نظری که کتابمون داره و منبع درسیمون، اول منبعی که برای تدوین هدف داشتیم بحث ارزش‌های اعتقادی و اجتماعی بود که حاکمیت داره و تسلط داره بر برنامه درسی یا برنامه ریزی درسی. دومین منبع رو گفتیم ماهیت یادگیرنده هست، یادگیری هست. با عرض معذرت، ماهیت یادگیری دنبال این قضیه هستش که یادگیری چجوری اتفاق میفته. حالا ما اگه بخوام بدونیم یادگیری چجوری شکل میگیره، به تب بایستی سراغ نظریه ها یادگیری بریم، ببینیم دیگران در این خصوص چه نظریه های دارن و اینکه چرا و چگونگی یادگیری رو به چه نحوی مطرح میکنن. که در این خصوص گفتیم که نظریه های مختلفی در این زمینه هست، از جمله نظریات پیوندی که ارتباط عصبی بین محرک و پاسخ و برای یادگیری مطرح میکنن و توضیح میدن، نظریه های گروه دوم یا خانواده دوم شد نظریه های میدانی که خودشون زیر مجموعه داشتن و اینا بیشتر سراغ کل هستن تا اجزای تشکیل دهنده اون، یعنی از کل شروع میکنن و بعد میرسن به اجزای یادگیری. و سومین نظریه ها نظریه های اجتماعی بود. اما در ادامه بحث ما میگیم سومین منبع برای تدوین هدف ها ماهیت جامعه هست. مگه نه اینه که یکی از وظایف مهم برنامه درسی رفع نیازهای جامعه هست؟ پس ما بایسته بدونیم جامعه چه نیازهایی داره، نیازهای آنیش کدوم ها هستن که بایستی بالفور برطرف بشن به فوریت، و نیازهای آتیش چجوری هستن. در این خصوص تغییراتی که در جوامع اتفاق میفته خیلی سرنوشت سازه و ما بایستی هدفهامونو متناسب با مقتضیات، نیازها و امکانات جامعه تدوین کنیم. بعد منبع بعدی که هستش، چهارم منبع، ماهیت یادگیرنده اطلاق میشه بهش. ماهیت یادگیرنده اینجوری مطرح میشه که اصولا یادگیرنده زمانی میتونه در تجربیات یادگیری مشارکت داشته باشه و این تجربیات براش مفید باشه که با آمادگی لازم، علایقی که از خودش بروز میده، استفاده از امکاناتی که داره، نیازهاش و تکالیف رشدی او متناسب باشه. به عبارت دیگه ما در تهیه برنامه درسی بایستی از این جنبه به دو تا مقوله مهم بپردازیم. اینکه توانایی های ذهنی بچه ها کدوم هاست، یعنی بچه هامون، فراگیرانمون چه توانایی های ذهنی دارن، و در ضمن در مرحله دوم بعد دیگه که داریم اینه که علایق و نیازهای اونها چه هست. ما بایستی در اون خصوص هم یه مفاهیمی رو بلد باشیم و مطالعاتی رو داشته باشیم تا بتونیم برنامه ریزی درسی رو یا برنامه درسی رو به شکل جامع تعیین و تدوینش کنیم. آخر منبعی که طبق این نظر مطرح میشه ماهیت دانشه. خب ماهیت جامعه مطرح شد، یادگیرنده مطرح شد، یادگیری توضیح داده شد، فلسفه و ارزش‌های اعتقادی و اجتماعی توضیح داده شد، اما خب ما بایستی در زمینه ماهیت دانش هم اطلاعات داشته باشیم. هر برنامه درسی با یه تعداد از رشته‌های علمی ارتباط داره و به گونه ای که بایستی اگه ما بخوایم هدفهایی رو در این خصوص طراحی کنیم و تعیین کنیم، بایستی ساختار اون رشته علمی شناخته بشه، یعنی ازش آگاهی لازم رو داشته باشیم. خب اگه من بخوام ساختار یه رشته علمی رو مطالعه کنم و در برنامه ریزی درسی و در نوشتن برنامه درسی ازشون بهره بگیرم، اینو میتونم از چند تا بود بررسیش کنم. یکی این که تو این علم در این ساختار اون رشته خاص مفاهیم و اصول کدوم ها هستند، مهارت ها و نگرش هایی که در این زمینه مد نظر اینا چجوری مطرح میشن، و اون علم با توجه به این که روش تحقیق خاصی هر علمی داره، بایستی با روش تحقیق خاص اون علم هم آشنا بشیم و هدف هایی که اون دانش دنبالشه و قراره که اون هدف ها تحقق پیدا کنه. در اون خصوص هم خب برنامه ریز درسی بایستی اطلاعات لازم رو داشته باشه. این 5 تا منبع کلی میتونه به عنوان منابع تدوین هدف در برنامه درسی مطالعه بشه و گنجونده بشه. حالا بعد اینکه اینم یه مقدار اطلاعات در موردشون به دست آوردیم، حالا ما میایم میگیم که هدفهایی که از این قبل، یعنی از این منابع به دست میان و بایستی تو اولویت باشند و ارجحیتی که جامعه براش قائله اینا مد نظر باشه، مجبور هستیم این هدف ها رو از همدیگه جداش کنیم. یعنی هدف ها عین هم نیستن، شبیه هم نیستن، قابل تفکیکند و بایستی اینا جدا جدا مطرح بشه. هرچند شاید این تقسیم بندی در عالم واقع وجود نداشته باشه، اما به خاطر راحتی مطالعه و آسونی مطالعه ما میام این هدف ها رو حیطه بندیش میکنیم. طبق نظری که در اکثریت کتاب ها بهش پرداخت شده و مد نظرشونه، اینه که تمامی هدف‌های آموزشی رو در 3 حیطه ما میتونیم جای بدیم. این 3 حیطه، اولی رو بهش میگن حیطه شناختی، دومی میشه حیطه عاطفی، سومین حیطه و قالبی که برای این هدف‌ها درست ما میکنیم بهش میگیم روانی حرکت. و در یادگیری بچه ها در صورت توان و امکان و اقتضا ما بایستی به این 3 حیطه توجه داشته باشیم. به عبارت دیگه اگه قرار باشه فقط معلم و برنامه ریز دنبال تقویت حیطه شناختی باشه، اینم درست نیست و کامل نیست. اگه قرار باشه برنامه ریز و معلمین دنبال تقویت حوزه روان حرکتی باشن، اینم کامل نیست. این 3 در کنار هم میتونن یادگیری رو معنادارش کنن و یادگیری نسبتاً کاملی رو ما میتونیم داشته باشیم. خب حیطه شناخت دنبال چه بحثاییه؟ هدفهایی از دروس و محتوای درسی و ماده درسی در این حیطه گنجونده میشه که با توانایی های ذهنی بچه ها میتونه سر و کار داشته باشه. یعنی دنبال این حیطه، دنبال تقویت توانایی های شناختی و ذهنی بچه هاست. خب این یه تعداد از دروس این هدف رو دنبال میکنن، یا به عبارت علمی تر اگه ما بخوایم بهش بپردازیم، میگیم تمامی دروس دنبال تقویت قوه شناخت بچه ها هستن بدون استثنا. حالا دومین بحثی که ما مطرح میکنیم اینه که یه تعداد از هدف ها رو ما میتونیم در حیطه عاطفی جای بدیم. خب مسلمه در حوزه آموزش بحث‌های هیجانی و احساسی هم تاثیرگذاره. دانش آموزی که از یک موضوع درسی خوشش نمیاد، یا برعکس خیلی خوشش میاد، دانش آموزی که از معلم مربوطه نفرت داره یا ازش خوشش میاد، اینا در هر صورت در یادگیری بچه ها میتونه تاثیرگذار باشه. سومین حیطه‌ای که یا حوزه بندی که در زمینه هدف های ما داریم بهش میگن حوزه روان حرکتی یا روانی حرکتی. خب بعضی از درسامون با این حوزه مستقیما سر و کار دارن. کدوم درس ها؟ اون درس هایی که یه طرف قضیه روانی هست، یعنی با همون فعل و انفعال مغزی و کارکردهای ذهنی سر و کار داره، و یه طرفش هم حرکتیه، یعنی ما میتونیم درش از حرکات اعضای بدن و جسممون استفاده کنیم. به زبان ساده تر ما میتونیم بگیم که حوزه روانی حرکتی با اون درسایی سر و کار داره و با اون هدفهایی از درسا سر و کار داره که کاربردی باشه، استفاده عملی ازش داشته باشیم. مثل چی؟ در ابتدای مثلا هنر، نقاشی، یه چیز عملیه، یه علم عملیه. یا مثلا فرض کنید ساختن اشکال در ریاضیات، اشکال هندسی، یا مثلا انجام آزمایشات علوم، یا فرض کنید حوزه تربیت بدنی. اینا خب عملی هستن. در هر صورت اگه ما بخوایم یه دانش آموزی تربیت کنیم که کامل باشه، نسبتاً مجبور هستیم به هر ستای این حوزه هدف در کلاسامون بها بدیم و ارزش قائل بشیم و در کارهامون ازشون استفاده کنیم. حالا این فصلم تقریبا با این توضیحات تموم میشه. یه توضیح مختصری هم هست، این که آیا هدف ها رو ما میتونیم به شکل رفتاری طراحی کنیم یا نیازی به این بحث ما نداریم. اینو در این زمینه نظرات باز مختلفه. یه تعداد از علما دیدگاهشون اینه که هدف‌های آموزشی باید به شکل رفتاری مطرح بشن. یه تعداد از علما میگن نه، لازم نیست قبل اینکه کلاس‌ها تشکیل بشه هدف‌های رفتاری و جزئی رو ما داشته باشیم. در هر صورت حال این نظرات هست، اما فل مجموع در خیلی از منابع سراغ این میرن که هدف ها رو به شکل رفتاری و قابل لمس، قابل مشاهده، قابل ارزیابی طراحی کنند و اون تغییرات رفتاری رو به این شکل میتونن راحت تر بسنجن. و اعتقاد بر اینه که معلم قبل اینکه در کلاس واقعیش حضور داشته باشه مجبور استش که این هدف ها رو به شکل رفتاری طراحی کنه. اما خب نحوه نوشتن این یه فرمولی داره، چجوری هدف ها رو به شکل رفتاری بنویسیم، در خصوص بایستی به ویژگی های هدف های رفتاری پرداخت بشه، اینا توضیح داده بشه، و اگه دانشجو با این ویژگی ها آشنا بشه کاملا میتونه در طراحی هدف ها به شکل رفتاری موفق عمل کنه. انشالله در جلسات آتی اگه لازم باشه به این قسمت هم پرداخت خواهیم کرد. ما میرسیم توضیحاتمون تا اول فصل پنجم، یه سری بحث دیگه موند، بچه اینا خودتون مطالعه کنید. یه مقدارم در مورد فصل پنجم توضیح خواهیم داشت. انشالله که این ترم با این وضعیتی که پیش اومده بتونید موفق بشید و حتما هم همینجوری خواهد بود. کامروا و شاد باشید.